چون روز آخر ماه صفر، شروع ماه محرم برای ما یه نوع استرس هست از اینکه داریم به یه دریای مغفرت، به یک گنج عظیم رحمت الهی وارد میشیم. نگرانیم که از این میتونیم بهره ببریم یا نه. امروز هم که روز پایان ماه صفره، در محضر امام رضا علیه السلام، نمیدونیم خروج ما از این ماه آیا با خروج ما از گناهانمون، پاک شدن پروندمون همراه هست، یا خدای نکرده فرصت رو سوزوندم و بهره نبردم. در روایات ما یکی از اوصاف امام که حالا ما امروز میخواییم بهش عمل کنیم اینی که امام مفزع، ملجع، پناه، پناهگاه، کهف. و برای اینکه ما رو پناه بدن همه کاری کردن. حالا اول برای اینکه نورانی کنم مجلس رو، چند جمله از اهل بیت میخونم که در این زمینه هست، چند جمله ای راجبش عرض میکنم. وجود مبارک امام رضا علیه السلام یه اوصاف مفصلی منسوب بهشون راجب مقام امام. اونجا حضرت فرمود که الامام الانیس الرفیق. حالا فرصت نیست که بخوام جمله به جمله وایسم، خیلی باید کسی کرامت داشته باشه و خودشو تنزل بده که اینطوری حرف بزن. یعنی شما با چه کسی رفیق میشید و انس میگیرید؟ معمولا آدم ها با آدم های همسطح خودشون انس میگیره. اینکه امام معصوم با ما انس بگیره که از ناحیه ما چیزی به اون نمیرسه، در این رفاقت چیزی از جانب ما به سمت اونا نمیره، یه طرف است. امام بی نیاز از این انسه، برای همینم محبت امام رو همیشه عرض میکنیم از محبت پدر و مادر بالاتره. پدر و مادر به مراتب نسبت به محبت فرزند به پدر و مادر، پدر و مادر محبتشون خالص تره. گاهی بچه ناخلف هم هست، پدر و مادر دوستش دارن. بچه اگر قدرشناس هم نیست، پدر و مادر مایه میگذاره، پناه میبرم به خدا. گاهی بچه در حد همین رفتار اولیه و سلام علیکم، زبان نرم نعوذ بالله نداره، ولی مادره از گلوش پایین نمیره تا سهم بچه رو کنار نذاره. با این حال پدر و مادر نیاز دارن اونها هم به محبت فرزندشون، و خدا هر کسی که پدر و مادر داره رو محروم نکنه از خدمت به اونها، محبت به اونها، مخصوصا در دوران کهولت پدر و مادر. خدا روزی کنه که پدر مادرای ما تا زنده هستن پیش ما عزیز باشن و خودشون احساس تذلل و ذلت نکنه. پناه میبرم به خدا اگر این فرصت ها از دست بره. اما امام ما چه محل بذاریم چه نذاریم اصلا نیازی به ما نداره هیچ، ولی ما رو دوست داره. اساساً پناهگاه هم مرحله قبل از اینی که حالا یه نفر خیلی با معرفت تحویلش بگیرن، اون مالی یه موضوع دیگریه. پناهگاه که نمیگن شما کی هستی، خوبی، بدی، بچه کدوم محلی، قبلاً چی کار کردی. کسی پناه بیاره بدیای گذشتشو تو روش نمیزنن. قبلاً چرا کجا رفتی؟ اون مال روابط دیگه است. لذا شما میبینید کسانی که خواستن تحولی پیدا کنن محضر امام رسیدن، هیچ یک از معصومین ما ندیدیم گذشتشون رو به یاد بیارن، یعنی یادش بندازن. جناب حور سلام الله علیه که من قبل از شروع ماه محرم معمولا هر سال یه توسلی به ایشون دارم که ازشون عذرخواهی میکنم، که میگم آخه ما تو این شهدای کربلا هرچی میگردیم مرتبط با خودمون پیدا نمیکنیم. من به حبیب که ربطی ندارم، به عابس که ربطی ندارم، به حرم ربطی ندارم، ولی حر قبل از بازگشت رو احساس میکنم به من یه ربطی داره. لذا برخلاف روش اهل بیت که گذشته رو یادآوری نمی‌کنن، بیچاره‌ای مثل من مجبورن با جناب حر همراه بشن برن محضر اهل بیت. برای همین از خود حضرت حر معمولاً اول محرم قبل از محرم عذرخواهی می‌کنم، میگم آقا ما نمی‌خوایم گذشته شما رو تو روی شما بیاریم، ولی می‌خوایم به امام رضا امروز بگیم ما هم مثل هر مادر شما رو دوست داریم. مقدمه قبل از بازگشت هر بالاخره یه ذره شباهت انگار به من داره. حالا شما که انشالله همه اولیاء خدا باشید و هستید انشالله، اونجا وقتی آمد و محضر سید الشهدا رسید و با سر افتاده خجل، که خدا میدونه من امروز محضر امام رضا خودم همینطوری هستم، و گفت علیک من السلام یا ابا عبدالله، حلی من توبه، برام مثل منم توبه ممکنه؟ اونجا امام حسین نگفت تو قبلا این کار کردی اون کار کردی، لیست کنه جلوش بذاره، دیگه پناه آورد دیگه. وقتی پناه آورد فهمود نعم یتوب الله علیک، اصلا هم موقع را افتادی از اون طرف لشکر بیای خدا گذشت. ارفع رأسک یا شیخ، سرتو بلند کن. تو بعضی از کلمات معصومین هست میگن عذت به معاذ، پناه بردی به اونجایی که باید پناه ببری دیگه. تو پناهگاه دکتر پزشک اگر پزشک خوبی باشه، مریض میره سراغش هی میگه آقا پرهیز کن، اینو نخور اونو بخور، چکار کن فلان کن. این مثلا فرض کنی پرهیز نکرده، حالا باید دو تا انگشت طرفو ببرن، خب این فشار روحی میاد بهش دیگه. حالا اونجا اگر طبیب طبیب باشه واقعا نباید بگه صد بار گفتم این کارو نکن، این دیگه خودش الان بیماری مجازاتش کرده، ملامت خطرناکه، سر آدم میاد. طبیب باید بگه دیگه حال اب نداره، چیزی نیست، یه ساعت بیشتر عملش کار نداره، بابا این بنده خدا قرار پاش ناقص بشه دیگه، لازم نیست کسی سقلمه بهش بزن. خور اونجایی که تو کربلا اومد پیش امام حسین، آتش بچهای سیدالشهدا رو میدید، لازم نبود بهش یادآوری کرد دیگه، بیش از این که نباید گفت. مرام اهل بیت این نیست که کسی پناه ببره میگن دیروز چیکار کردی، پیروز چیکار کردی، پس پیروز چیکار کردی. اینو بشارت به خودمون میدم که اگر امروز به امام رضا پناه ببریم، حضرت گذشته ما رو در نظر نمیگیره، لیست نمیکنه جلو چشممون اونجا چیکار کردی، اونجا چیکار کردی، چند دفعه اومدی رفتی، چند دفعه قول و قرار گذاشتی، چند دفعه توبه کردی، چند دفعه شکستی. یعنی عذت به معاذ، پناه بردی به اون جایی که باید پناه ببری. لذا در روایات ما اینطوری امام فرمود الامام الانیس و رفیق. لذا ما خیلی وقتا به این عزیزایی که میخونن مدعی میکنن، نمیخوام بگم حرامه ممنوعه، ولی عرض میکنیم بهتر ما خودمونو رفیق اهل بیت حساب نکنیم. اگرم رفاقتی هست اونا رفاقت میکنن، از جانب ما نیاز محض حضور عبد در برابر مولاست، حضور مسکین در برابر صاحب مکنت. یه طرف است جاده لطف اهل بیت به ما، یه طرف است. فرمود الامام الانیس و رفیق و الوالد و شفیق، پدر دلسوزه، اونس میگیره، مهربانه، تا اینکه فرمود و مفزع العباد، امام پناه بندگان. کسی قرار بهش پناه ببرن، اون لحظه ای که شما سراغش بری دیگه به گذشته شما کار نداره. ما بعضی وقتا میخواییم محضر خدا و اهل بیت برسیم، اگر غیر از این بود رومون نمیشون. امام به این کارا کار نداره دیگه. امام بزرگتر از دریاست که یه کوچولویی مثل من اگر جایی جفتکی هم من انداختم امام تو روح من بیاره، حتی اگر اذیت شده باشه، حتی اگر اذیت شده باشه. لذا یکی از تعابیری که درباره اهل بیت هست اینه که امام مفزع و ملجع. یک جزشو بخونم. امام رضا علیه السلام فرمود امام مفزع العباد فی داهیت النار، توی سختی‌ها، گرفتاری‌ها، مشکلات پناه امامه. اصلا خدا امامو قرار داده ما بهش پناه ببریم. خدا امامو قرار داده که بیچاره ها یه جایی داشته باشن رو کنن. لذا این تعبیر اینجوری بود که اگر مثلا میخواستن برن از امام بپرسن یه جایی ما بی کس و کار شدیم، یا وقت امامی از دنیا رفت چی کار کنیم، تعبیر این بود. به امام صادق علیه السلام اومد گفت جوال تو فداک الا من نفزع و یفزع الناس و بعدک، بعد از شما به کی پناه ببریم، مردم به کجا پناه ببرن. پناه ببرن اون ورتر از اینه که مثلا آموزش دین ببینن، اونم توش هست. خودمون تو بغل کی بندازیم که بعد او هم ما رو تحویل بگیره؟ یا مثلا سید همیری در اون شعر عینیه معروفش که خدا روزی کنه که در طول عمر ما یه قدمی ما برداریم و امام معصوم بپسند. بعضی از اهل بیت ازشون رسیده که این قدیریه سید همیری که حرف قافیهش حرف رویش عینه، برای هم میگن عینیه، اینو اهل بیت پسندیدن. 2000 قصیده داشت ولی اینو اهل بیت پسندیدن. لذا در روایتی داره که امام رضا علیه السلام فرمود پیغمبر رو خواب دیدم. امام رضا فرمود پیغمبر رو خواب دیدم. حضرت خواست منو تحویل بگیره، با پیغمبر که سلام علیک کردم فرمود که حالا با علی ابن ابی طالب سلام علیک کن جدت. با محضر امیرالمومنین سلام علیک کرد، با محضر فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین. بعد پیغمبر فرمود سلم علی شاعرنا و مادهنا، به شاعرمون و مادهمون هم یه توجهی بکن، سلام کن از طرف امام رضا. یعنی پیغمبر میخواد بگه که این سید همیری از ماست، یه دستی سرش بکش. برای چی؟ حضرت رضا فرمود برای این شعر، این قصیده میش از 40 بیت تقریبا. خیلی از علمای شیعه شرحش کردن، ملا صالح برقانی و فاضل هندی و خیلی از بزرگان شیعه این قصیده رو شرحش کرد. اونجا یکی از ابیات اینا، سید همیری یعنی مال نیمه اول قرن دوه، میگه وقتی پیغمبر میخواست مولا امیرالمومنین به عنوان امام معرفی کنه، یکی دو دفعه استنکاف کرد. خبر دارید دیگه، در مکه و اینا میخواستن بکشن پیغمبر رو، پیغمبر هم نمیفرمود. یه عده اومدن گفتن آقا بیان کن، پیغمبر فرمود شما که گوش نمیدین. بعد سید تو شعرش آورده میگه اونا اومدن به پیغمبر گفتن قالو له لو شئت اعلمتنا، یا رسول الله کاش به ما بگی الا من الغایت والمفزع، غایت ما یعنی هدف نهایی ما کیه، مفزع ما کیه، پناه ما کیه. پناه ما که امیرالمومنینه، پیغمبر اکرم. اینم چون روز آخر جلسه است میخوام دومی تکون بدم برای امام رضا، میگم اینه زیاد اینو گفته. پیغمبر اکرم آب خواست وضو بگیره. آقا ما همین جوری عادی رد میشیم که بله ما امیرالمومنین رو دوست داریم. اگر به این توجه کنیم که خدا چه کرمی کرده در این قلبی که در و پیکر نداره، هر چیزی داخلش میشه آلوده است، چطور امیرالمومنین پا به این قلب ما گذاشته؟ من خودم برداشتم اینه که امیرالمومنین همونطور که شبها در خانه فقرای حتی غیر مومن میرفت نون به اونا برسونه، به ویرانه دل ما هم گاهی شبها سر میزنه. از ما هم احساس میکنیم جز محبان امیرالمومنین، اینما لیاقت که نداریم. اینجا جسارت میکنم نمیگم دور از محضرتون، نه من نه شما، ما لیاقت که نداریم حقیقتا جزو محبان امیرالمومنین باشیم. محب امیرالمومنین صدیقه طاهر است، او که همه قلبش رو به امیرالمومنین داده بود، قلب طهره طاهر رو. اما خب حالا خلاصه منت گذاشته خدا از سر کرمش اجازه داده ما هم خودمون جزو محبان حضرت میدونیم. پیغمبر لذا همجور راحت حرف میزنیم، پیغمبر به خاطر جب امیرالمومنین حرف بزنه وضو میگیره، اول داره دعا رسول الله صلی الله علیه و آله به طهورن، اول پیغمبر اللهم صل علی محمد و آله. پیغمبر آب خواست وضو بگیره، فلما فرقه وقتی وضو گرفت تمام شد، اخذ به ید علی وضو گرفت، بعد دست علی رو گرفت، بعد این آیه رو خوند که انما انت منذر. خدا به پیغمبر فرموده تو بیم دهنده ای، تو انذار دهنده ای، تو آگاه کننده ای، تو پیغمبر امتی. بعد دست امیرالمومنین گرفت رو سینه خودش گذاشت، فرمود ولکل قوم هادن، هادی امتم تو هستی. بعد فرمود یا علی انت اصل الدین و منار الایمان و غایت الهدا. برای این کلمه غایت گفتم، ته این که کسی بخواد هدایت بشه اینه که به سوی تو حرکت کنه. اونجا بر همین سید میگه اومدن به پیغمبر گفتن قالو له لو شئت اعلمتنا، ای یا رسول الله کاش میگفتی الا من الغایت والمفزع. ته کار باید بریم سراغ کی، آخر کار کار ما با کیه، پناه ما کیه. هم در این دنیا هم در اون دنیا. و من به شما یه چیزی بگم، اگر پیغمبر به ما فرموده که مفزع شما، پناه شما، غایت شما امیرالمومنینه و ما خوشحال میشیم، اینو به اهل بیتم بگن خوشحال میشن. موهبتی که خدا به ائمه کرده به ما هم کرده در این زمین. رضا سید همیری تو همین شعر قصیده عینیه امام رضا میفرماد که وقتی پیغمبر را دیدم که این ماده ماست و شاعر ماست که قصیده قدیریه گفته، بعد به سید گفتن سید تو همون که حضرت خواب امام پیغمبر اکرم را دید حضرت رضا، سید شعرتو بخون. میگه سید شروع کرد به شعر خوندن تا رسید به این که و الناس یوم الحشر رایاتهم خمسون و منها هالکون اربعو. روز قیامت پنج گروهن که چهار تا از اینا گمراهن. فرایت العجل، پرچم گوساله سامری این امت. برایتون یقدمها هبترون، یه پرچم هم دست قاتل حضرت زهراست. دو تا دیگر هم گفتن، حالا نمیخوام تفصیل بدم. حضرت رضا میفرماد ما هم داشتیم گوش میکردیم، به اینجا که رسید همه اهل بیت گریه کردن و رایتون یقدمها حیدرون. روز قیامت هم یه پرچم دست حیدر کراره و وجهه کالشمس اذ تطلع، صورتش مثل خورشید میدرخشه. همه خان پناه ببرن، نه در دنیا، در قیامت بیرن زیر پرچم امیرالمومنین. امام رضا میفرمان اونجا اهل بیت همه شروع کردن گریه کردن، یعنی ما هم جزو اونا هستیم. یه روزی در این جلسه خوندم این دعایی که هم امام کاظم هم امام رضا علیهم السلام میخوندن، گریه میکردن، عرض میکردن خدایا ما رو یوم ندعو کل اناسن به امام، هم روزی که ماها رو دیگه به اسم کسی نمیشناسه، هویت ما به اماممونه که اماممون کیه. یوم ندعو کل اناسن به امام، هم روزی که آدمها رو با امامشون میخونی، امام کاظم مکرر این دعا رو میخونی، خدای من زیر پرچم امیرالمومنین قرار بده. این حاجت امام کاظم علیه السلامه. به ما اجازه دادن ما همین رو بگیم. ازا همینطور که ما اینجا خوشحال میشیم که روز قیامت و رایتون یقدم و ها حیدرون، یه پرچم هم دست امیرالمومنینه و مؤمنین بهش پناه میبرن، از رضا میفرماد اونجا اهل بیت پیغمبر شروع کردن گریه کردن و شوق به این که ما زیر پرچم امیرالمومنینیم. این همونیست که مکرر شنیدید حضرت صادق علیه السلام فرمود ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب و الی من ولادتی من، بابام امیرالمومنین ولی برام مهمتر اینه که مولام امیرالمومنین. این همونیست که در زیارت قدیریه امام هادی به امیرالمومنین عرض کرد که انت العدت للمعاد، تو همه دار و ندار من برا قیامتی، و ما رو به جایی پناهنده که معمولا پناهگاه های جنگی امکاناتش کمه، یعنی اگر وسط جنگی برن تو پناهگاه خیلی از امکانات آدم توقع نداره که آقا مثلا تلویزیون 60 اینچ نیست 20 اینچه مثلا، یا آقا میگه تلویزیون هم میداره پناهگاه، قرار کشته نشه آدم. آدم به پناهگاه که میرسه نگاهش حد اقلیه دیگه، اما اینجا پناه اینطوری نیست، اینجا پناه همون غایته، ته اون چیزی که خدا میخواد به شما بده در این پناه بردن هست. این پناهگاه با اون پناهگاه فرق داره، لذا امام رضا هم شوق داره به این پناهگاه پناه ببره دیگه، ما چی بگیم مثلا. خلاصه در ادبیات روایی ما امام مفزعه یا ملجعه، پناهه، و این انقدر معروف بود که جاهزم که 255 مرده، یعنی هنوز زمان ائمه است، راجب ما که میخواد صحبت کنه عقیده ما معروف بوده، میگه قد رضیه الرسول، یعنی پیغمبر علی را به عنوان این برای شما پسندید. به چه عنوان؟ قد رضیه الرسول عندكم مفزعا، یعنی این عقیده ما انقدر معروفه به سایر مذاهب رسیده، میگه پیغمبر علی را پناهگاه شما قرار داد، پناهتون قرار داد. یا از خود پیغمبر نقل شده در شرح ابن ابی الحدید، این روایت قبلی که خوندم مال کمال الدین و کافی و ایها الناس قد بینت لکم مفزعکم بعدی و امامکم و دلیلکم و هادیکم، مفزعکم پناهتون، پناهتون اینجاست، به کی پناه ببریم. لذا داره اون روایت خیلی روایت قشنگیه. پیغمبر بعد از فتح خیبر، خب یهودی ها رفتن، بعض اسرا باید معلوم میشون، دختر رئیس قبیله اسمش صفیه بود، رئیس این یهودی ها، پیغمبر اکرم اون رو آزاد کرد. بعد حالا برای اینکه این دعوای بلکه کینه اونا تموم بشه، بلکه از خرشیتون بیان پایین، از این خواستگاری کرد، یعنی تکریمش کرد، وگرنه از این جهت که او اسیر بود و کنیز بود لازم به این کار نبود، ولی پیغمبر اکرم او رو آزاد کرد، خواستگاری کرد، یعنی میخواد یا نمیخواد، اختیار بهش داد و او هم پیغمبر رو پسندید. خب صفیه رو بعضی از همسران پیغمبر اذیت هم میکردن، چون فک و فامیلش دیگه رفته بودن از مدینه، این تنها بود تو مدینه تو خونه پیغمبر که بود. یه روز به پیغمبر گفتش که یا رسول الله لیس من نسائک احد الا ولها عشیره. یا رسول الله، خانمای شما همشون کس و کار دارن، فامیلاشون هم پیششونه. فان حدث بک حدثون، اگر خدای نکرده یه وقت برای شما اتفاقی بیفته، فالا من الجاو، من به کی پناه ببرم؟ فاون الا علیه، به علی پناه ببر. مفزع ما امیرالمومنینه و اهل بیت از این که مفزع اونها امیرالمومنینه خوشحال بودن. دیگه ما چی بگیم؟ همینی که ما دور هم نشستیم هم معلوم نیستش که بدونیم چه وضعی داریم. اینکه ما اینجا هم، همین اینجا هم که نشستیم، ما تو پناه نشستیم. اگر ما از ملک و ملکوت عالم خبر داشتیم، حالا روایت میخونم الان براتون، میدیدیم که انبیا و صدیقین تو بهشت اگر خدا اجازه بده دوست دارن بیان در مجلسی که از اهل بیت سخن گفته میشه بنشینن. ما تو بهشت بودیم دو ماه و امروز به امام رضا عرض میکنیم ما رو از در خونت بیرون نکن. حالا بعضی ها مثل شما ها قدر دونستین، من که در این مهمانی جفتکم زدم، استفادم نمیدونم کردم نکردم، قدر نمیدونم دونستم یا ندونستم. این در کافی شریفه مرحوم مجلسی میگه روایت معتبر. حضرت صادق علیه السلام فرمود تقعدون فی المکان فتحدثون و تقولون ما شئتم، میشینید یه گوشه‌ای. مستند که لازم نداشت، این مستند روزه خونگیه. وساوس شیطان این که آقا یه روزه بگیریم خونمون، یا آقا حالا کیو دعوت کنیم، حالا کیو بیاد بخونه، حالا پول باید بدیم ندیم، چجور دعوت کنیم، آشنا نداریم. ها مجلس روزه خونگی محورش اهل بیت، اصلا اولویت دهم هم نیست این که کی حرف میزنه کی میخونه. یه نفر بیاد دو تا روایت رو بخونه، یه نفرم بیاد بگه صلی الله علیه و آله عبدالله، پنج دقیقه که حرف بزنه سه دقیقه هم روزه بخونه. نه این که مثلا حتما سه ساعت و نیم باید طول بکش، حتما باید توش قضا هم باشه. خب باشه خوبه، اونی هم که حرف میزنه مثل من نباشه خوب حرف بزنه خوبه، اما اصلش اینه که ما به حرمت اهل بیت و علی حب اهل بیت بشینیم دوره هم. عبارتو ببینین، فرمو تقعدونم، میشینید در یه مکانی، چون فضای تقیه بوده زمان ائمه. ائمه ما این تجربه‌ای که مثل من و شما اونجا بنشینن تو جمع زیاد ضبط بشه، بعضی وقتا زنده پخش بشه، بعد بیان از فضائل اهل بیت بگن، از مقامات اهل بیت بگن، دلشون لک میزد این اتفاق بیفته، نمیتونستن. فرمو تقعدون فی المکان فتحدثون و تقولون ما شئتم، میشینید دورم هرچی دلتون بخواد میتونید بگید، یعنی محدودیت ندارید. خب جلسه روزه خونگی اینطوری دیگه، شما پنج نفری بشینید که دیگه تقیه نیست که فک و فامیل نزدیک آدم یه گوشه بشینن. و تتبرعون ممن شئتم، هر کی هم دلتون بخواد بدیهای دشمن ما را میتونید، خونه است دیگه، مثلا زن و شوهر و بچه با هم بشینن که دیگه تقیه نداره که. چون یه روز امام اینجا عرض کردم یا نه که امام تو خونش هم تقیه داشت، چون بعضی از فرزندان بعضی از ائمه ممکن بود رقیب برادرشون که امام باشن. امام صادق نسبت به پسرش عبدالله افتح وارد میشد حرفشو عوض میکرد. و تتبرعون ممن شئتم، هر کم دلتون بخواد اونجا اعلام براءت میکنید تو اون جلسه. و تولون ممن شئتم، هر کیو بخواید دوست دارید اسم امیرالمومنین بیاد مثلا صلوات میفرستین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفتم بله آقا. فرمود و هل العیش و الا ها کذا، اصلا زندگی غیر از اینه، شما زندگی کردید. یعنی گاهی ما خبر نداریم از نعماتی که داریم، خبر نداریم. یا باز این یکی رو بگم، اون از امام صادق علیه السلام بود، این از امام باقر علیه السلام. فرمود که اتخلون و تحدثون و تتحدثون و تقولون ما شئتم. اتخلون یعنی یه جا خلوت که گیر بیارید، 3-4-5 نفری میشینید حدیث ما رو میگید، هرچی دلتون میخواد بگید، نه دریوری میگید، یعنی دیگه محظورات حضور اغیار رو ندارین. فقلتو ای والله بله آقا جان، انا لنخلو و نتحدث و نقول ما شئنا. بله ما اینجا خلوتگیر بیاریم از شما حرف میزنیم. حضرت فرمود اما والله لوجدت تو انی معکم فی بعض المواطن فی بعض تلک المواطن، به خدا که منم دلم میخواست اونجا پیش شما باشم. یعنی عزیزان اگر در محضر امام صادق کسی از امیرالمومنین بگه دلش گنج میره. حالا شما نگاه کنید، ما از اول محرم چند بار دور هم نشستیم، تازه جلسه خصوصی هم نبوده، شرایط یه طوری بوده که عمومی تر بوده. خوش به حال اونایی که خدمت کردن، خادمان جلسات. از چند ساعت قبل یه وقت یه برادری که اینجا نون تهیه میکردش، یه همین نونش مخصوصا صبح خیلی سخت‌تر از بقیه وقت هاست. از کی باید برن؟ چون مثلا فرض کن بره بگه من 5000 تا نون میخوام، که یه نونوای 5000 تا نون 4 صبح به کسی نمیده که. این باید 10 جا بره قبل هماهنگ کنه. انشالله سید الشهدا و حضرت رضا اجر بدن به همه این کسانی که جلساتو برپا کردن، از اونایی که پول دادن، اونایی که جلو در وایستادن، اونایی که چای ریختن، اونایی که آشپزی کردن، اونایی که نفس دادن، اونایی که صوتو تنظیم کردن، هر کی هر کاری کرد، اونایی که جلسه رو گرم کردن، اونایی که جلسه رو برپا کردن، اون که جارو زد، اون که چراغ روشن کرد. خوش به حال هر کسی که تونست یه کاری برای اهل بیت بکن. و وای به حال من اگر من در این 60 روز بهانه دست امام رضا نداده باشه، چون اونا که کاری ندارن ما میخوایم کاری براشون انجام بدیم. اگر یه جایی صدقی پیدا بشه، اخلاصی پیدا بشه، یه نفس از روی محبت، یعنی این خدامی که جلو در وای میسن، گاهی جلسه تو ده اول یادم شلوغ بود، بالاخره کی میخواست بیاد تو، نمیشه، ممکن اون تندی بکنه. این به خاطر محبت امام حسین صبر میکنه، خوش آمد میگه. یک بار خوش آمدید و اگر کسی از سر صدق گفته باشه، از سر محبت گفته باشه، خدا انشالله به همه اجر بده و ما را از در این خانه به جای دیگری حواله نکنه انشاءالله. یا اون روایت که شنیدید، حضرت فرمود که تجلسون و تحدثون، میشینید میشینید روایت میخونید، میشینید با هم راجع به ما حرف میزنید. حالا شما مراجعه ما رو اینطور ببینید که حضرت مثلا میخواد بفرماد میشینید راجع به امیرالمومنین با هم حرف میزنید، یه دقایقی راجع به امامتون حرف میزنید. خب امیرالمومنین امام، امام صادق هم هست. فهمون ان تلک المجالس لا احبها، اینو با اینکه تکراری بود چون رهبر شهید خونده بودن اینو عمدن عرض کرد. فهمون ان تلک المجالس لا احبها، این مجلس ها رو ما دوست داریم. حالا مجلسی رو که امام دوست داره، یه عده خادمش شدن برپا بشه، یه عده برپا کردن، خب چیزی رو که امام صادق دوست داشته برپا کرد. خدا انشالله اجر همه رو رضایت امام زمان قرار بده. خدا انشالله لحظه مرگ ما رو لحظه زیارت امیرالمومنین قرار بده. حالا یه روایت از امام رضا بخونم. یکی از اصحاب حضرت آدم مهمی هم بود، گرفتار شد. اومد پیش حضرت گفت آقا شما خیلی محبوبی، فلانی بعضش خوبه، یه نامه بنویس که یه پولی وامی چیزی به من بده. خیلی آدم مهمیه، عمدن اسمشو نبردم. حضرت فرمود انا اظن بک مثل هذا و شبهه، من دریغم میاد از این که تو بری به کسی رو بزنی در حالی که من هستم. پناه هست تو بری به غیر رو بزنی، بعد خودم نامه بنویسم که تو بری به غیر رو بزنی. انا اظن بک مثل هذا و شبهه، من دریغم میاد تو بری سرخم کنی جلو کسی. ولکن اول علا مالی، رو اموال خودم حساب کن، که اومدی خواستی من ندادم که میگی به یکی دیگه نامه بنویس. ما امروز عرض میکنیم یا امام رضا ضعیف و کبه بابک، مهمان در خانه شماییم، عبید و کبه فنائک، بنده روسیانت در خونت اومده، مسکین و کبه بابک. خود امام رضا به امام جواد فرمود که فقرا میان در خونه، در جلوی در اصلی خونه منتظرن تا تو بیای، بعضیا از خادمان تو را در پشتی میبرن، اینا که جلوی در خونه اومدن با امید اومدن، کیسهاتو پر کن. ما عرض میکنیم یا امام رضا ما در خانت اومدیم، تازه یه حسرت هم داریم، اونم اینی که دلمون برای حرم شما تنگ شده، ولی یعنا اینجاست. گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، صلی الله علیک یا مولا یا علی ابن موسی رضا. این که من اصلا امروز موضوع بحثم رو عوض کردم، جهتش یکیش این بود که من گفتن امروز آجاهای ملائکه که خادم آستان حرم حضرت رضاست و ذاکر حرم حضرت رضاست. اما من چند سال اخیر، این چند روز آخر ماه سفر، مشهد بودم صبح تا شب، اونجا نوکری میکردم اگه نوکری بود. امسال به یه جهتی توفیق نشد. به من گفتن آقای ملائکه امروز میاد، احساس کردم امام رضا نوکرشو فرستاده امروز برای ما بخونه. برای همین اصلا تقریبا موضوع بحثم جا به جا شد. یا امام رضا ما به شما خیلی امید داریم. جای دیگه هم نداریم که بخوایم بریم دورامونو بزنیم. زیارت حضرت که میریم دو سه تا عبارت هست، من عرض کنم روزه بخونم. یکیش اینه که میگه وقتی داری میای بیرون، حالا اینجا همه اول نیت کنیم زیارت حضرت بریم دیگه، چون وقت رو میخوام نگیرم یه تکه از اذن دخول رو میخونم که اشهد و انک تشهد و مقامی، داری ما رو میبینی و ترد و سلامی و تسمع و کلامی، شما میشنوی ما چی میگیم، گرچه من لیاقت ندارم صدای شما رو بشنوم. یه عبارتی تو اذن دخول هست حیرت انگیزه، یعنی من یه وقتی حساب کردم میدم هرچی آدم پر رو باشه اگه اجازه نداده باشه آدم نمیتونه اینجوری بگه. من میشه این مثالو برای این موضوع میزنم، میگم آقا مسجد محل قرض الحسنه داره، هیچ کس روش نمیشه بره بگه آقا 5 میلیارد به من وام میدین، میگن برو داداش چی دیوونه ای، حالا تو اینجا مثلا واماش 5 میلیونی 5 میلیارد چی، اصلا کسی خوش اجازه نمیده قرض الحسنه مسجد محل بری و همچین عددی وام بخواد. اما اگر اطلاعیه بزنن تو تابلو مسجد که بگن قرض الحسنه مسجد تا 5 میلیارد وام میدیم، خب آدم میگه خودشون نوشتن. این عبارتی که ما به امام رضا میگیم دور از محضر شما خیلی گستاخیه، ولی اونجا خودش نوشته اینطوری بگو. چی میگیم؟ میگیم یا امام رضا من که میخوام بیام تو رو زیارت کنم یا حرمت بیام، یه جوری منو تحویل بگیر از همه رفقات بیشتر. من که خودم قبول دارم مثلا امام رضا به خاطر گناهانم من نباید را بده، فأذن لی یا مولای فی دخول افضل ما اذنت لأحد من اولیائک، یا امام رضا منو از همه رفقات بیشتر تحویل بگیر. خب انصافا اگر نمی نوشتن ما نمی خواستیم همچین چیزی. بعد یه استدلالم آورده که کسی نگی آخه چی قهپروتی حرف میزنی، فان لم اکن اهلا لذالک، اگه من شایستگی ندارم فانت اهل لذالک، تو امام رضایی، تو کریمی، من که رو خودم حساب نکردم، من رو کرم شما حساب کرد. لذا تو حرمش که میریم تو آداب زیارت که کار تمام میشه دو تا چیز خواستن اونجا، یکیش اینه که اونجا به خدا عرض میکنیم خدایا بعد دو ماه که اومدیم اگر در خانه امام رضا جواب ما رو نخواهی بدیم ما جای دیگه بلد نیستیم بریم، ما جای دیگری امیدوار کننده تر از در خانه امام رضا نمیشناسیم. اینم به ما گفتن بگین دیدی آقا گاهی مثلا فرض کنین یه بچه یه سر به راه کاراشو میکنه، پدر مادرم هواشو دارن، یه بچه یه که زود میخوره زمین، حالا چه تو راه رفتن هنوز رایت نگرفته، دیدی این بچه کوچوله تا راه میفته بابای یا مادره داره حرف میزنه حواسش به بچه پرت میشه که مراقبت کنه این نخوره زمین، یا خدای نکرده سر و گوشش میجنبه، پدر مادر همش مراقبت ازش میکنن، میخواییم بیاییم از حرم امام رضا بیرون به حضرت میگیم اجعلونی من همکم، منو جز به اونایی که زود میخورن زمین حساب کن، منو دائم مد نظر قرار بده، رو تا من برگردونی من افتادم، اجعلونی من همکم سیرونی فی حزبکم، من لیاقت ندارم ولی منو جز به خودتون حساب کنید، ادخلونی فی شفاعتکم، منو جزو اون کسانی که بهشون محبت میکنید قرار بده. خب حالا روزه رو میخونه آقای ملائکه، ولی چون آخرین روز ماه سفره من از امام رضا فرمایش حضرت وام میگیرم روزه رو یه جای دیگه میبرم، ولی آقا از امام رضا انشالله میخونه برا ما. یه وقتی یه نفر اومد محضر امام رضا علیه السلام و گفت آقا نظر شما راجع اون دو نفر چیه؟ چون شما میدونید دیگه ما از ماه سفر میایم بیرون تو همین ماه ربیع، حالا بحث اوائلش یا اواخرشه، به در خانه از زهرا لگد میزنن تو همین ماه ربیع، حالا دقیق که یه محل اختلاف علماست ولی تو همین ماه بالاخره، همین ماه پیش روز، ماهی که امیرالمومنین رو زمین میکشن همین ماه پیش روه، اومد گفت آقا جان یا علی ابن موسر رضا فدات بشم، اون دو نفر نظرتون چی؟ اول حضرت همون وقت این حرفا نیست، برو بابا تقیه کرد حضرت. این گفت آقا حجت خدا شمایی، پناه ما شما، خب من کی بپرسم اگه از شما نپرسم؟ حضرت دیدین پناه آورده، کسی که پناه بیاره رو پناهش میدن، فرمود یه چیز میگم، کانت لنا ام صالحه، یه مادر صالحه ای داشتی، ما تدوهیه علیه ما ساخته، وقتی شهید شد از دست اینا خشمگین بود. حالا از اونجایی که همه امید ماست به ما توجه کنن، بالاخره انشالله روز قیامت ما این صحنه رو میبینیم که همه عریان، همه گرفتار، همه نگران، همه بیچاره در محشر قرار گرفتن، یهو یه خطابی میاد، یا اهل المحشر نکسوا رؤوسکم و غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله الى الجنه، فاطمه زهرا میخواد وارد بهشت بشه. ویژگی مادر اینه که تنخور نیست، میاد موازی عرش که قرار میگیره شروع میکنه گریه کردن. دیدی به یه مادری یه چیزی بدن یه میگه جای بچم خالیه، خطاب میاد یا فاطم، یعنی فاطمه جان، لکندی الرضا، گریه نباید بکنی، هر چی تو دستور بدی امروز هر چه بگی همونه. اونجا نقل شده که بیان میکنه حضرت که یارب به شیعتی و شیعت ولدی، حالا من روضه دنیایی همینو میخوام بخونم که اونا ما رو فراموش نمیکنن. امام رضا رو در قربت شهید کردن ولی در نهایت تکریم بدنشو بلند کرد. دیگه وقت برام که نگینم زود میرم سر جاش. در خانه امیرالمومنین باید همه چیز مخفیانه انجام میشد. یه تخته‌ای که بهش میگن مغتسل، برای غسل دادن متوفا رو روی اون تخته میذارن، یه سنگی تخته‌ای چیزی، فاطمه شو رو اون قرار داد. چون مخفیانه بود بچه ها رو نمیشد جایی بفرستن، جلو چشم بچه ها شروع شد، مشغول شد، گاهی سر به دیوار میذاشت گریه میکرد دوباره ادامه میداد، از زیر لباس دست میکشید شروع که گریه کردن. یه لحظه امیرالمومنین ملتفت شد، برگشت پشت سرشو که نگاه کنه، دید بچه ها دارن قالب تویی میکنن. اینا به حرمت امیرالمومنین صداشون در نمی اومد که باباشون غم عالم به دلشه دیگه نگران اینا نباشه. ساکت بودن ولی داشتن جون میدادن. حضرت خیلی دلش سوخت برای اینا، فرمود یا حسن، حسن جان و یا حسین و یا زینب و یا ام کلثوم. تا اینجا بچه هاشن، نگاه کردید فزن وایستاده به نمایندگی از ماها، حالا شأنش از ما عجل البته. فهم و یا فضه حالا متزود من امکم، بیاید از مادرتون توشه بگیرید. فهذا الوداع، این دیدار آخره. و اللقاء الى یوم القیامه، دیگه مادرتون رو نمیبینید. بخش پایانی رو عرض کنم، ماجرا تمام شد، امیرالمومنین از خونه بیرون نمی اومد. اصحاب جمع شدن نگران بودن، گفتن دق میکنه تو خونه. آمدن امیرالمومنین از خونه آوردن بیرون، حالا به تعبیر من با سر پایین، حضرت غرق خودش بود. آوردن حضرت رو، گاهی تو بقی راه میرفت با حضرت زهرا حرف میزن، گاهی می نشست پاهاشو بغل می گرفت بلند بلند گریه می کرد. یکی از اصحاب، حالا عمار بود یا یکی دیگه، اومد گفت یا امیرالمومنین شما امام مایی، فدات بشم، ما به شما پناه می بریم. اینجوری یه زجه می زنی گاهی یاد چی می افتی؟ ما بیچاره می شیم. فهمود ببین، فلما وضعتها علی المغتسل، وقتی تن سبک زهرا رو روی مغتسل گذاشتم، شروع کردم به غسل دادن، بعد از زیر لباس دست میکشیدم، وجد تو ولعن من اضلاعها، دستم به اون استخوانش